أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماه مبارک رمضان رو به پایان است و در این یکی دو شب باقی مانده انشاءالله جملات دیگر از این مناجات زیبا رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد تا فرصتی دیگر به شرط حیات و توفیق. در ادامه مناجات زین العابدین علیه السلام این گونه عرضه می دارند که حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع اتیانی ما تکره جودک و کرمک. این عبارت در واقع بخش اول مطلبی است که زین العابدین علیه السلام خطاب به ساحت مقدس ربوبی عرضه می دارند. اجازه بدید این رو بازگردان روان کنیم به زبان خودمون. حجت من، اون دلیل و مدرک و سند قاطعی که من دارم برای خودم، ای خدا، در این که جرأت کنم و به درگاه تو درخواستم رو مطرح کنم و از در خانه تو با وجود همه کاستی هایم، غفلت هایم و نافرمانی هایم درخواستی رو مطرح کنم، مسئلت کنم، گدایی کنم، سوال کنم، مع اتیانی ما تکره، با اینکه من چیزهایی رو انجام میدهم و با خودم میآورم به در خانه تو که تو اونها رو ناپسند میداری، کراهت داری نسبت به اونها. پس اینجوری ما باید در واقع از برگردیم از ابتدا. من با این حال و روز که هرچه آوردم به در خانه تو و هرچه از من سرزده است مورد کراهت و ناخرسندی توست، حالا که من اینجوری هستم، اون چیزی که باعث شده من باز هم جرأت پیدا کنم به در خانه تو درخواستم رو مطرح کنم، جودک و کرمک، بخشش و کرامت توست. اجازه بدید یه جمله رو که شاید چندین بار در ابو حمزه این جمله لازم است یادآوری بشه برای خودمون تکرار کنیم. آیا اگر زین العابدین علیه السلام این عبارات رو به این شکل بیان نکرده بود، ما در مقام درخواست به در خانه خدا با در نظر گرفتن جایگاهمون، وضعیتمون در مسیر بندگی، می توانستیم این عبارات رو بگوییم یا نه؟ اگر شرمساری برخواسته از نگاه توحیدی، یعنی اینکه کسی جایگاه بنده را بشناسد و جایگاه پروردگار رو هم بشناسد، اگر شرمساری در او مانع بشه که این جمله رو به زبون بیاره، باید بداند بالاترین بندگان خدا در دوران خودش این عبارات رو در مقام مناجات به ساحت مقدس ربوبی عرضه داشته. آیا معنای حرف من این است که سائلین، بندگان و مخلوقهای درگاه الهی در کمال روسیاهی باز هم با در واقع جرأت، با هم به همین تعبیری، اجازه بدید از همین تعبیری استفاده کنیم که زین العابدین علیه السلام استفاده کردن، با جرأت باید باز هم بیان در خانه خدا؟ به این شکل این رو باید به چند قسمت تقسیم کنیم. اون بازم باید بیان در خداش مهمه. زین العابدین علیه السلام اینجا در واقع کسی رو که جرأت دارد به در خانه خدا با وجود روسیاهیش سرش رو بالا کنه رو نکوهش کردن. اما میگوین حجت من، حجتی یا الله در این روند جود و کرمک، یعنی جود و کرم توست که آنقدر وسیع است که به من روسیاه ناقابل نالایق هم جرأت می دهد که بگویم اشکالی نداره. نه اینکه گناه کردنم اشکالی نداره، نه، درخواست کردنم مجازه، درخواست کردنم اشکالی نداره. باز عبارت، یعنی مطلب بعدی رو که ببینیم این یه قدری روشن تر میشه. حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع اتیانی ما تکره جودک و کرمک و عدتی فی شدتی مع قلت حیائی رأفتک و رحمتک. باز این هم در واقع یک جزء خبری داره و یک جزء شرحی. عده من، سلاح من، وسیله دفاعی من، آنچه که زاد و توشه منه و قراره به کار من بیاد وقتی در حالت شدت قرار میگیرم، وقتی در حالت بلا قرار میگیرم، وقتی در حالت فشار قرار میگیرم، با وجود اینکه آنچه از خودم به تو نشان دادم حیای کم است. یعنی چی؟ اصلا حیا اینجا به چه معناست؟ حیا اینه که وقتی یک منعمی نعمتی رو به یک کسی که مورد نعمت قرار گرفته عطا میکنه، اون کسی که مورد این نعمت قرار گرفته هر عمل کرده درست و غلطی رو به خودش اجازه نمیده در حضور این منعم سر بزنه ازش. یعنی چی؟ حیا یعنی اون مکانیزم کنترلی که کسی که مورد محبت، مورد رأفت، مورد رحمت، مورد انعام و بخشش قرار گرفته، اون مکانیزم بر او حاکم می شود، مراعات حضور اون منعم رو، مراعات حضور اون بخشنده رو می کنه و قوانین او رو تا سرحد امکان رعایت می کنه. خب، اگر ما به عنوان مخلوق یک لحظه خودمون رو نگاه کنیم، سر تا سر وجودمون غرق نعمته. اولین نعمت، نعمت حیات. دومین نعمت، نعمت هدایت، نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام به شکل ویژه اگر داریم صحبت میکنیم. بعد همین گونه میآید جلو نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت عافیت، که اینها هر کدوم گاهی دچار نقصان میشن، گاهی شدت میگیرن، گاهی بهترن، گاهی شرایط نامطلوبی دارن، هر کدوم از اینها. نعمت ثروت، نعمت عزت، نعمت وجاهت، نعمت خدمتگزاری و همه نعمات دیگر معنوی و مادی که خداوند به ما کرامت فرموده. و اگر در کنه وجودمون یک لحظه با خودمون خلوت کنیم، میابیم که ما لایق و مستوجب هیچ یک از اینها نبودیم. خب، نگاه به این حالت باید در وجود بنده خدا چه چیز رو بیافزاید و نهادینه کنه؟ حیاء حضور خداوند رو. جایی هست در کل عالم هستی که بتواند یک بنده برود و پنهان از دیده خدا و پنهان از نظارت خدا و پنهان از رؤیت خدا و شهود خداوند بتونه غفلت کنه، نافرمانی کنه، گناه و زشتی مرتکب بشه؟ خیر. یعنی خداوند عالم هیچ چیزی از او مخفی نیست. پس جایی وجود نداره که تبصره باشه بگیم اینجا نیاز نیست که بنده حیا برش غالب باشه و حیا مدار رفتار او باشه. حالا که اینطوریه، اگر یک بنده به در خانه خدا با وجود حیای کمی که ورزیده، یعنی شایسته بود که با پارسایی و با پاسداری و با خدا مداری بیشتری حرکت کند، حالا که این کارو نکرده، باز وقتی در حالت شدت قرار میگیره، چه چیزی عده و وسیله و ناجی و حمایتگر و در واقع ابزار اوست برای رهایی از این حالت؟ رأفتک و رحمتک. خب، این دوتا مطلب رو کنار هم دیگه قرار بدین تا برسیم به مطلب سوم که در واقع جمع‌بندی زین العابدین در این فراز از ابو حمزه. حجت من جود و کرم تو بود. یعنی جود و کرم تو بود که بر من حجت رو تمام کرد. دیگه نیاز به دلیل دیگری نداشتم، چون من وقتی تمام رفتارهایم سرشار از انجام اموری بود که می دانستم نافرمانی توست و می دانستم موجب جلب سخط توست، چی به من این جرأت رو داد که بیام در خانه تو درخواست کنم؟ این که می دانستم جود و کرم تو از همه زشتی های من بیشتر است، وسیع تر است و بر همه اونها غلبه داره. من پررو نشدم. من در واقع بنده افسار پاره کرده در خانه تو نشدم. نه، باز هم مثل همیشه شرمنده جود و کرم تو شدم، به خودم اجازه دادم که بیام. و در همین حالت باز هم خدایا دارم عرضه می دارم، این رأفت و رحمت تو بود که با وجود اینکه در خانه تو با حیای ناچیز رفتار کرده بودم، وقتی در حالت شدت و سختی و تنگنا قرار گرفتم، عده و وسیله حمایتی و ابزار من باشه. این رأفت و رحمت تو. حالا جنبندی زین العابدین علیه السلام این عبارته: وقد رجوت الا تخیب بین وینه و وینه منیتی، و امید من اینه که بین این دو حال آرزوی من رو ناامید نکنی. الا تخیب، من رو خائب، من رو سرفکنده، من رو دست خالی باز نگردونی. اجازه بدید پیشتر هم از کتاب الایمان و الکفر کافی شریف یکی دو روایت رو خوندیم. اگر اجازه بدید به مناسبت این وقد رجعتو که امید من اینه، امروز سه روایت رو خیلی سریع ما با هم مرور کنیم. روایت اول، امام صادق علیه السلام فرمودند که قوم یعملون، به حضرت گفته شد، یعنی راوی میگه که قلت له، به امام صادق گفتم، قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. یه عده‌ای هستن، به امام صادق عرضه میداره، یه عده‌ای هم گناه میکنن، میگن ما امید داریم خدا ما رو ببخشه. یقولون نرجو، ما اهل رجاییم. فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت، دائم اینجوریان تا مرگ اونها فرا میرسه. حضرت میفرمایند فقال هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی کذبوا لیسو براجین، اینها امیدوار نیستن، اینها رجاء به رحمت الهی ندارن، اینها یترجحون فی الامانی، اینا تو آرزوهاشون قوته ورند و میلولند و میغلطن، دروغ میگن. بعد حضرت میفهمن ان من رجا شیئن طلبه، کسی که امید به چیزی داره اون رو میخواد، یعنی به سمتش حرکت میکنه. و من خاف من شیئن، کسی که از یه چیزی میترسه، یعنی از عذاب الهی، از یوم العدل، از یوم المیزان، خاف من شیئن هرب من، فرار میکنه از اون چیز. مگه میشه من از تبعات گناه بترسم اما از خود گناه فرار نکنم؟ مگه میشه من امید رأفت و رحمت و عفو و بخشش الهی رو داشته باشم اما به سمتش حرکت نکنم؟ این روایت اول که روایت 1595 بود در مسلسل کافی شریف، این چهار جلدی که من در خدمتش هستم مترجم، جلد 3 صفحه 110. روایت دوم مسلسل 1601 که میشه جلد 3 صفحه 113. حسین ابن ابی ساره میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمودن لا یکون المؤمن و مؤمنا، مؤمن مؤمن نمیشه، یعنی مؤمنی که خودش رو مؤمن نامیده دیگران مؤمنش مینامن، مؤمن حقیقی نخواهد شد، حتی یکون خائفا راجیا، تا اینکه هم اهل خوف باشه هم اهل رجا. ولا یکون خائفا راجیا، و هم اهل خوف هم اهل رجا نخواهد بود، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، مگر اینکه اهل عمل به اون چیزی که ازش میترسه و نسبت بهش خوف داره و چیزی که نسبت بهش رجاء داره باشه. که این رو برگردونید به روایت قبلی، عمل به خوف و رجاء، یعنی از چیزی که میترسی ازش فرار کنی، چیزی رو هم که امید داری به سمتش حرکت کنی. و اما روایت آخر، روایت آخر هم باز از وجود مقدس امام صادقه. حضرت فرمان المؤمنو بین مخافتین، مؤمن بین دوتا نگرانیه دائما، ذنب قد مضا لا یدری ما صنع الله فیه، گناهی که گذشته نمیدونه خدا به خاطر اون گناه با او چه خواهد کرد، میبخشه یا عذاب میکنه. برگردیم به فرازهای پیشین ابو حمزه دیگه چی؟ این یه تیکشه، این یکی از مخافه ها، اون یکی مخافه چیه که از انفهم بین مخافتن، و عمرون قد بقی، یه عمری که پیش روی اوس باقی مانده، لا یدری ما یکتسب و فیه من المحالک، نمیدونه که چه محلکه ها و زشتی ها و درد سرهای رو تو این عمر باقی مونده برای خودش کسب خواهد کرد. این دوتا نگرانی رو مؤمن داره. چرا نمیدونه؟ برای اینکه بنا داره درست عمل کنه، اما نگرانی از سقوط رو همیشه داره. فهو لا یصبح الا خائفا، پس دائما حال او این است که نگرانه، ترسانه. میفهمم بین مخافتین، ولا یصلحه الا الخوف، این رو هم بدونه که خوفه که او رو اصلاح میکنه. زبانم لال، اگر فقط رجاء در وجود کسی باشد، همین رجاء برخواسته از روایات که کم کم شیاطین و نفس انسان او رو یه مدلی میچرخونن که به اوج میفته طرف و بعد احساس میکنه خب ما که الحمدلله امام زمان ممنون هم باشه که همچین یاور و یار و محبی داره. وگرنه رجاء به تنهایی فر رو به جایی میرساند که دیگه خوف نداره، به حالی که درش هست راضی میماند و تکون نمیخوره و عدم تحرک هی او رو قدم به قدم پس میزنه. فهو لا یصبح الا خائفا ولا یصلحه الا الخوف. امید من این است رجوتو و قد رجوتو، برگردم به ابو حمزه، الله تخیب بین ذین و ذین منیتی، یعنی درخواست من رو خداوندا پاسخ بده و به من رأفت و رحمتت رو نشون بده و این آرزوی من رو بین این دو حالی که درش قرار دارم، هم نگرانم و هم امیدوارم، آرزوی من رو برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.